ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم. در این روز دوشنبه 10 آبان ماه. جان خاکزاد هستم همراه شما در 60 دقیقه آینده با خبر با گزارش و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما تدارک دیدند. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی. فرهنگ جان سلام.
با درود فراوان. پارلمان لبنان روز دوشنبه پس از 3 دور رأی‌گیری میشل اون را به مقام ریاست جمهوری آن کشور برگزید. در دور سوم رأی‌گیری میشل اون توانست بیش از نیمی از آرای 127 نماینده حاضر در رأی‌گیری روز دوشنبه پارلمان را کسب کند. حزب الله لبنان سعید سعد حریری رهبر حزب المستقبل و چندین حزب مسیحیان لبنان از میشل اون 81 ساله که نمایندگان مسیحیان آن کشور است حمایت کرده بودند. انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان به 29 ماه خلأ سیاسی در آن کشور پایان داد. گفته می شود طبق قوانین قبلی سعد حریری مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان خواهد شد. در ایران دادستان استان فارس از دستگیری عده‌ای از شرکت کنندگان در گرد همایی روز جمعه در پاسارگاد خبر داده است. علی صالحی گفته است تجمع روز جمعه در پاسارگاد با هنجار شکنی همراه بوده و اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود و دستگیر شدگان را سرشاخه‌های اصلی تجمع روز جمعه توصیف کرده است. در ایران روز 7 آبان ماه به طور غیررسمی روز کوروش نامگذاری شده و در سالهای اخیر گروه‌های از مردم در چنین روزی در پاسارگاد جمع می‌شوند. در گرد همایی امسال گروهی از تجمع کنندگان شعارهایی از قبیل ایران وطن ماست، کوروش پدر ماست و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. روز دوشنبه در مراسمی توماری با 1,700,000 امضا برای احیای دریاچه ارومیه به نماینده سازمان ملل در ایران داده شد تا آن را به دبیر کل این نهاد بین‌المللی بدهد. محمد غذایی مسئول فرهنگسرای جوان ارومیه و از بانیان کمپین من ارومیه هستم به خبرگزاری ایرنا گفته است که مردم ایران در انتظار اقدامات جدیتر سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی در این رابطه هستند. به گفته آقای غذایی با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه گام‌های جدیدی برای نجات این دریاچه آب شور برداشته شده است. وضعیت دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران بحرانی توصیف شده و گفته می شود بیش از 80% آن خشک شده است. در خبر دیگر روز دوشنبه سردبیر و 10 نفر از نویسندگان و مدیران روزنامه جمهوریت ترکیه بازداشت شدند. دادستانی ترکیه برای 16 نفر از مدیران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران روزنامه جمهوریت در واقع حکم بازداشت صادر کرده بود تا که تاکنون 11 نفر بازداشت شدند. بازداشت شدگان تا 5 روز حق گفتگو با وکلای خود را ندارند. پلیس در استانبول و آنکارا منازل و دفاتر کار عده‌ای از نویسندگان روزنامه جمهوریت را بازرسی کرده است. آقای خاکزاد
با تشکر. خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در گفتگوی زنده با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن. در ایران ایران میگوید سلاح به یمن ارسال نکرده ایم و توقیف 4 کشتی حامل سلاح صحت ندارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یک شنبه این سخنان را بیان کرد. گزارش و گفتگوی در همین زمینه خواهید شنید. گزارشی هم درباره واکنش ها به گرد همایی روز جمعه مردم در پاسارگاد بر سر آرامگاه کوروش نیز آماده شده است که شنونده این گزارش نیز خواهید بود. طبیعتاً مطالب بیشتری نیز با شما در میان خواهیم گذاشت، از جمله برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. مجله ویژه کتاب و ادبیات تقدیم شما خواهد شد. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. نادر سلام، 8 روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. این ماجرای بازگشایی پرونده ایمیل های خانم کلینتون که انتخابات رو باز تحت شعاع قرار داده چیست؟ میتونی توضیح بیشتری در اختیار شنوندگانمون قرار بدی؟
البته با درود به شما و شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدین جان مطلبم را با این نکته شروع بکنم که آنچه در ماجرای ایمیل ها و جنجال های مربوط به اون قابل تأمله اینه که در آمریکا هیچ کس و هیچ چیز فراتر از قانون نیست. حالا میخواهد خانم کلینتون باشه یا شخص رئیس جمهوری و یا هر فرد دیگری، در هر حال این آخرین هفته مبارزات انتخاباتی به احتمال فراوان به موضوع تجدید گشایش پرونده ایمیل های خانم کلینتون اختصاص خواهد داشت. البته ماهیت ایمیل ها در اگرچه با اون چی که به خانم کلینتون مربوط میشد فرق داره و به خانم هما آبدین دستیار ویژه خانم کلینتون مربوطه، ولی در همون رابطه استفاده از سرور شخصی مورد سوال قرار گرفته. بامداد روز دوشنبه که امروز باشه اعلام شد که روند تحقیقات شروع شده و مقام‌های FBI پلیس فدرال آمریکا مجوز لازم رو برای بررسی محتوای ایمیل‌ها دریافت کردند. بدون این مجوز جان از حیث قانونی اونها نمیتونستن محتوای ایمیل‌ها رو بررسی کنن و تحقیقات رو پیش ببرن. حالا در این بررسی‌ها اگر ماموران FBI مواردی رو پیدا بکنن که به پرونده پیشین ایمیل های خانم کلینتون مربوط بشه، پرونده خانم کلینتون بازگشایی میشه رسماً. این ارتباط هم در چارچوب مسائلی باید باشه که مطالب محرمانه دولتی رو در بر میگیره و نه مسائل دیگر رو، و اینکه مطالب طبقه بندی شده دولتی در اون را ذکر شده که امری غیر قانونی و قابل تعقیب هست یا نه. به این ترتیب که خانم آبدین اگر مطالب محرمانه ای رو در این ایمیل ها ذکر کرده باشه، پرونده خانم کلینتون بازگشایی میشه، پرونده ای که به کمپین انتخاباتی
همین رو میخواستم نادر سوال کنم. بله، در چنین شرایطی کمپین انتخاباتی این دو کاندیدای دموکرات و جمهوری خواه چگونه این 8 روز مونده به انتخابات داره پیش میره؟
کمپین دموکرات ها برای مقابله با آسیب های ناشی از ادامه این پرونده نوک حمله خودشون رو متوجه جیمز کوبی رئیس FBI کردن و اصرار میکنن که ایشون باید هر چه زودتر محتوای ایمیل ها رو برای افکار عمومی آمریکاییان روشن بکنه. این یعنی خانم کلینتون مطمئنه که هیچ گونه عمل خلافی مرتکب نشده. حساسیت و تاکید بر این موضوع هم یک هفته به انتخابات مونده از جانب رسانه ها قابل درک توصیف شده، چرا که ممکنه نتایج انتخابات رو دگرگون بکنه. هری رید رهبر اقلیت دموکرات ها در سنای آمریکا جیمز کومی رئیس FBI رو به شدت مورد حمله قرار داده و طی نامه‌ای به او گفته که حتما باید این محتویات رو هر چه زودتر منتشر بکنه. خانم کلینتون هم از هوادارانش خواسته تا تمرکزشون رو در انتخابات از دست ندن، ولی دونالد ترامپ که سوژه تبلیغاتی بسیار ارزشمندی به دست آورده و توجه افکار عمومی از ماجراهای مربوط به اتهام‌های جنسی علیه اون منحرف شده، در گردهمایی انتخاباتی در لاس وگاس گفته که امروز ما شاهد بزرگترین رسوایی سیاسی آمریکا هستیم بعد از واترگیت. دونالد ترامپ امروز دوشنبه همین پیام و شعار رو در ایالت ویسکانسین تکرار میکنه. جالب این که جان هیلاری کلینتون هم به اتفاق معاونش سناتور کین امروز در ویسکانسین کمپین انتخاباتیشون رو انجام میده.
سپاسگزارم همکارم نادر صدیقی. در بخش‌های بعدی خبری باز هم با تو صحبت خواهیم کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گزارش‌های مربوط به توقیف 4 کشتی حامل اسلحه از ایران به یمن را رد کرد. پیش از آن در دریابان کوین دونگان رئیس فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا پنجشنبه گذشته گفته بود از اردیبهشت ماه سال گذشته تا کنون 4 کشتی حامل سلاح از سوی ایران به مقصد یمن از سوی ایالات متحده آمریکا و متحدانش توقیف شده است. همکارم بهروز کارونی جزئیات بیشتری رو در اختیارمون قرار میده.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اخبار مربوط به توقیف 4 کشتی ایرانی حامل سلاح به یمن را ادعاهای کذب نامید. بهرام قاسمی گفت این موضوع در حالی مطرح می شود که به توصیف وی انتقادهای فراوان و اعتراضهای جامعه بشری و سازمانهای مردم نهاد علیه عربستان سعودی همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 3 روز قبل از سخنان بهرام قاسمی، دریابان کوین دونگان، رئیس فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا گفته بود که کشتی‌های آمریکایی و متحدانش 4 کشتی حامل سلاح از سوی ایران به یمن را توقیف کردند. بر اساس این گزارش، این کشتی‌ها از جمله حامل سلاح‌های ضد تانک بودند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایرانی مقیم فنلاند، درباره نوع واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید:
پرونده بسیار خطیری داره گشوده میشه علیه حوثی ها و به تبع اون علیه ایران. اون مسئله این است که از یک سو دولت عربستان سعودی مدعی شده که حوثی ها موشکی رو به منظور هدف قرار دادن شهر مکه، یعنی مقدس‌ترین شهر برای مسلمانان جهان، موشکی رو به این طرف پرتاب کردن که گفتن ما زدیم زمین و نذاشتیم هدف اصابت بکنه. و از سوی دیگر هم منابع آمریکایی گفتن که 4 تا کشتی حامل تسلیحات از ایران به حوثی ها رو ما توقیف کردیم. حالا اگه این دو خبر رو کنار هم بگذاریم، معنای بسیار خطیری ازش در میاد. معنیش این هستش که تقابلی بین ایران و حامیان منطقه ایش، مثلا حزب الله، مثلا حوثی ها، گروه شیعه عراق و جهان اسلام برقرار بکنن. تصور میکنم که موضع سخت وزارت امور خارجه ایران ریشه در این نکته مهم داره.
با این همه آقای علیزاده با اشاره به سیاست ایران در بحران سوریه می‌افزاید که احتمال کمک نظامی تهران به حوثی‌ها وجود دارد.
سیاست جمهوری اسلامی اینگونه هستش که در پرونده‌ای به مراتب وخیم‌تر مثل مسئله سوریه منکر حضور نظامی در اون کشور هستش. گفتن ما فقط کمک مستشاری می‌دیم. در پرونده کوچکتری مثل حوثی ها که به هر اون ابعاد جنگ اون مقدار ویرانگر نشده تا کنون مثل سوریه، هم همین موضع رو داره، مبنی بر این که ما مداخله نظامی نداریم، پس بنابراین کمک تسلیحاتی هم نمی کنیم. منتها اگر ایران رو مستثنا بکنیم، واقعا منابع تسلیحاتی که تا کنون حوثی ها توانستن این همه توهات داشته باشن تا پایتخت رو بگیرن، امکانش نیستش که این منابع از جای دیگری تامین شده باشه. علاوه بر این که شواهدی هم در دست هست که کمک‌های مستشاری از طریق حزب الله لبنان به حوثی‌ها داده شده هست.
ایران از گروه شیعه حوثی در یمن حمایت می‌کند که علاوه بر صنعا پایتخت، شماری از مناطق این کشور را هم در تصرف خود دارد. در این میان تهران تاکنون اتهام‌های مربوط به کمک نظامی به حوثی‌ها را رد کرده است. در مقابل ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی نیز از منصور عبد ربوه هادی رئیس جمهوری مورد تایید سازمان ملل متحد حمایت می‌کنند که نیروهایش بیشتر در شهر عدن در جنوب یمن مستقرند. الکس وطن‌خواه تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آمریکا با اشاره به آنچه کمک نظامی ایران به حوثی‌ها می‌نامد بر این باور است که این کمک‌ها در چارچوب رقابت تهران و ریاض در منطقه صورت می‌گیرد.
امروز هم که جمهوری اسلامی داره به یمن کمک میکنه، به یعنی حوثی‌های یمن داره کمک میکنه، جوابش در چارچوب رقابت‌های منطقه ایران و عربستان سعودی است. برای همین سلاحایی که ایران امروز میفرسته مثلا به یمن، میخوان انگشتشون رو بکنن تو چش کشور عربستان سعودی که بگن به عربستان که آقا اگه شما فکر کردید مثلا میتونید به ما ضربه بزنید، ما میتونیم از طریق یمن شما رو زیر فشار بذاریم.
مقام‌های آمریکایی پیشتر نیز ایران را متهم به کمک نظامی به حوثی ها کرده بودند. از جمله ژنرال جوزف ووتل، رئیس فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، هفته گذشته گفته بود که ایران احتمالاً در حملات موشکی حوثی ها به ناوهای جنگی آمریکا در دریای سرخ در روزهای 10 و 13 مهر ماه دست داشته است. حوثی ها انجام این حملات و تهران دست داشتن در آنها را تکذیب کردند. در این میان به گزارش خبرگزاری ها سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخشی از سخنان خود با اشاره به آنچه افزایش حملات وحشیانه هوایی دولت سعودی به مردم یمن نامید، ریاض را متهم به ارتکاب جنایت کرد. در هفته‌های گذشته، ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی در ارتباط با حملات به مراکز غیر نظامی، از جمله مدارس یا مراکز درمانی، هدف انتقادهایی قرار گرفتند. یکی از این حملات به مراسم سوگواری در صنعا، پایتخت یمن، در مهرماه سال جاری صورت گرفت که بیش از 140 کشته بر جای گذاشت. پس از این حمله آمریکا گفت که حمایتش از ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی را مورد بازبینی فوری قرار خواهد داد. جنگ داخلی در یمن از سال 2014 میلادی تا کنون دست کم 7000 کشته و بیش از 35000 زخمی بر جای گذاشته است. بر اساس گزارش 6 میلیون تن نیز در پی جنگ داخلی در یمن بی خانمان شدند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مجله خبری شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. داستان شیراز روز دوشنبه از بازداشت برگزار کنندگان تجمع روز کوروش خبر داد و گفت برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است. این مقام قضایی شیراز به تعداد این افراد و زمان بازداشت آنها اشاره‌ای نکرده است. خبر این بازداشت 4 روز پس از آن منتشر شد که هزاران نفر از شهرهای مختلف ایران برای بزرگداشت روزی که به طور غیر رسمی به عنوان روز کوروش شناخته می شود به پاسارگاد رفته بودند. همکارم هانا کاویانی.
عکس ها و ویدیوهای منتشر شده از گرد همایی روز جمعه 7 آبان ماه هزاران نفر را نشان می‌دهد که برای گرامی داشت کوروش پادشاه هخامنشی به پاسارگاد رفته بودند. این صدای شاهین سپنتا، فعال فرهنگی در اصفهان است که پیشتر در برنامه دیدگاه‌های رادیو فردا درباره این مراسم بیشتر توضیح داد.
امسال نسبت سال‌های قبل جمعیت بسیار بیشتری در پاسارگاد گرد هم آمدند و روز کوروش را گرامی داشتند. تخمین‌های رسمی وجود نداره، اما تخمین‌های غیر رسمی 10-15 و یا حتی 20,000 نفر رو اعلام کردند. جاده‌های منتهی به پاسارگاد از روز قبل مسدود بود به دو علت. یکی نیروی انتظامی که خب ورود مردم رو به منطقه پاسارگاد ممنوع کرده بود و عامل دیگر ازدحام خود مردم بودن. یعنی انقدر ترافیک سنگین بود که عملاً تردد امکان پذیر نبود و مردم مجبور بودن چه خودها رو متوقف کنن و پای پیاده تا پاسارگاد بروند و در آنجا گرد هم بیان.
تصاویر منتشر شده از این مراسم ایرانیان را از گروه ها و اقوام مختلف نشان می دهد که برخی هم با پوشش های محلی خود به این مراسم آمده بودند. نقطه ثقل این گرد همایی هم به نظر می آید از یک سو گرامی داشت کوروش است و از سوی دیگر درخواست برای ثبت روز ملی کوروش در تقویم جمهوری اسلامی. این صدا برگرفته از یکی از ویدیوهایی است که بر روی فضای مجازی منتشر شده است. در زمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و اوج گرفتن صحبت از پروژه ساخت سد سیوند و در خطر قرار گرفتن آرامگاه کوروش در پاسارگاد، حرکت‌های دانشگاهی و سپس مردمی برای حمایت از این مکان تاریخی شدت گرفت و هر سال تعدادی به این مکان می‌رفتند. در همین حال، آنطور که شاهین سپنتا در اصفهان می‌گوید، درخواست برای ثبت ملی روز کوروش هم در همین دوران شکل گرفته است.
در سال 87 بنیاد پاسارگاد یک نامه‌ای رو به یونسکو نوشت و خواستار شد که در هر حال در تقدیم یونسکو ثبت بشه این روز. اما خب همونجوری که می‌دونید این درخواست بعد از سوی دولت‌ها انجام بشه و خب طبیعتاً بی پاسخ گذاشته شد. همچنین در سال 92 دانشجویان دانشگاه تهران و دیدبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران، اونها هم درخواستی رو مبنی بر این که این روز ثبت بشه مطرح کردند. سال گذشته هم درخواستی باز منتشر شد در فضای مجازی که تا کنون بیش از 21,000 نفر اون رو امضا کردند. این درخواست خطاب به رئیس جمهور روحانی بود و ایشون خواسته شده بود که در هر حال 7 آبان رو به نام روز کوروش در تقویم رسمی ثبت کنند.
اما آنطور که تصاویر منتشر شده از گردهمایی روز جمعه در پاسارگاد نشان می‌دهد، تنها شعار مطرح شده ثبت ملی روز کوروش نبوده. در این میان برخی از حاضران شعارهای علیه دیگران دادند. گروه دیگری هم در ستایش پادشاهان پیشین ایران که سال روز تولدشان مصادف با ایام برگزاری این گرد همایی است شعار سر دادند. در واکنش به رخدادهای روز جمعه، آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در قم از حضور هزاران تن در کنار آرامگاه کوروش در پاسارگاد انتقاد کرد و گفت که آیت الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی افرادی که به گفته او به یاد کوروش بودند را ضد انقلاب خوانده بود. در پاریس رضا علیجانی حرکتی مانند آنچه در پاسارگاد رخ داده را نوعی اعتراض به شرایط موجود می‌داند که البته به گفته او جنبه‌های سلبی آن از جنبه‌های ایجابی آن پررنگ‌تر و بیشتر است.
آیا می‌شود گفت اینها این جمعیت می‌خواهد از پادشاهی قدیم ایران در برابر جمهوریت دفاع بکنه؟ یعنی جنبه‌های ایجابیش اینه؟ فکر نمی‌کنم. آیا می‌شود گفت که همه این جمعیت نوعی حس ضد عربی دارن، عربی که ایران رو به اسلام آوردن؟ شاید بخشی از جمعیت این حس رو داشته باشه، اما برخی از فیلم‌های اون مراسم نشون داد که نه، عربی هم در اونجا شرکت داشتن و از مجموعه اقوام ایرانی دفاع میکردن. من فکر میکنم در مجموع یه حس نوستالژیک اعتراضی به شرایط موجود با اتکا به ایران قدیم هست، با یک ترسیم به هر حال اسطوره‌ای از کوروش، ولی جنبه های سلبیش و جنبه های ایجابیش چربش بسیار زیادتری داره.
در روز 7 آبان ماه، اگرچه تعدادی از افراد امنیتی در پاسارگاد حاضر بودند، حصارهایی را در آنجا نصب کردند، هلیکوپتری بر فراز جمعیتی که گرد آرامگاه کوروش می‌گشت پرواز می‌کرد و یا برگزاری برخی تورهای گردشگری به این جاذبه تاریخی تا روز دوشنبه 10 آبان ماه ملغا شد و حال خبر بازداشت افراد هم منتشر شده، اما رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس معتقد است علارغم بیم حکومت از تجمع‌های بزرگ، در این مورد دستگاه امنیتی به شیوه آزمون و خطا با این رخداد روبرو شده است.
من فکر می‌کنم که بخش امنیتی داره این رو ارزیابی می‌کنه. فکر می‌کنه که از دو منظر شاید به نفعشون هم باشه. یکی این که به هر حال تکیه بر ایرانیت میتواند مقابل گفتمان هویت طلبی های قومی باشه. دومش ایران خوب در یک شرایط تنش بالایی با کشورهای همسایش هست که بخش مهمی از اونها عرب هستند و شاید به صورت غیر مستقیم این رو هم مانند تظاهرات که در مقابل سفارت عربستان شد به نفع خودش ببینه. اما در مجموع نوعی گرایش، نمیشود گفت گرایش مطلق، ولی نوعی تکیه بر ایرانیت جدا از اسلامیت و به صورت غیر مستقیم اعتراض به جمهوری اسلامی و گفتار رسمیش و نوعی تکیه بر ایران کهن، یه جاهایی سرریزش به نفع به حال ممکنه جریانات پادشاهی هم باشه. ولی با این آزمون و خطا ارزیابی کردن که آیا در مجموع میتونن از این پدیده استفاده بکنن یا اون رو سمت و سو بدن با یه مدار حتی نفوذ درش به سمتی که میخوان، یا نه نقاط خطرخیزش براشون بیشتر هست.
اگرچه آقای علیجانی معتقد است که حکومت برگزاری تجمع روز جمعه را به نوعی تحمل کرده، اما علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس میگوید که در این تجمع هنجارشکنی رخ داده و به گفته او عوامل اصلی این هنجارشکنی دستگیر شدند.
تجمع مردم بر سر آرامگاه کوروش، هانا کاویانی گزارش می‌داد. دوستان 2042-021-12-21-12 این شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. پس از شنیدن صدای شما شنوندگان گرامی، یک بار دیگر این شماره رو به آگاهی شما میرسانم. این شما و صدای خود شما.
آقا انصاف بگو داشته باشید، آخر برای 1400 سال پیش عزاداری میکنید و غم به دل مردم میارید، حالا برای شادی کوروش میگن میخندن شادی میکنن، به این به کشور خودتون بستگی داره. برای این اعلامیه میدید که اینها ضد انقلابن. اگر اینها ضد انقلابن پس انقلابیون کدومن؟ گریه کردن اشکالی نداره، برای شادی مانه میشد.
آقای خامنه ای پیغام داشتم براشون، فقط میخوام بگم از همه چیز میترسن، از کسی که بره سر قبر کوروش و یا همون دور اولی بگرده واقعا میترسن. اونا ضد انقلاب خطاب میکنن. عزیزانی بودن که رفتن سر قبر خواننده بزرگ آغاسی، سنگ قبرش رو بسیجیاش کندن. من نمیدونم خدا این کارشون چی رو نشون میده. با وجود بودن کوروش کشور ما بهترین کشور بود.
ما طول سال به اجداد بیگانگون صلوات میفرستیم، حالا یه روزم رفتی به جد خودمون یا به یاد بودیش فقط رفتی، چرا ناراحتی؟ ناراحت نشو، این چیزا هست. مردم ایران اصلا همشون الان ضد انقلابن، همشون ضد شما. غیر از اونایی که دور بر خودتون هستن و ازتون دارن میخورن، هیچ کس شما رو نمیخواد. این انتخابات معلوم شد دیگه.
آقای نوری همدانی، جمعیت رو وقت دیدی؟ چند میلیون جمعیت خود جوش بدون اینکه ساندویچی بهشون داده بشه از طرف سپاه پاسداران جمع شدن. آری کوروش پدر ما، ایران وطن ما. اینو بدونید 37 سال با زورش، ضرب، شکنجه، کشتار، تلویزیون، رادیو، اسلحه، زندانی، اعدام نتونستید هویت ما رو بگیرید.
به نظر من هیچ وقت نباید یه طرفه به خامنه بریم. بعضی ها اتفاق میفته میگن تقصیر آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای گفته اختلاس های ملیاردی باید بشه. آقای خامنه ای گفته به کودکان مردم باید تعدی بشه. آقای خامنه ای گفته بیت المال خودمون تو بعضی ها تو خودشون تقسیم کنن. آقای خامنه ای گفته بعضی حقوق های 250 میلیون بگیرن. نمیشه گناه بقیه را به گردن آقای خامنه ای گذاشت.
2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در انتظار پیام های شما هستیم. در اینجا نگاهی داریم به سرخط مهمترین خبرها. پارلمان لبنان پس از 3 دور رأی گیری، میشل آون را به مقام ریاست جمهوری آن کشور برگزید. انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان به 29 ماه خلأ سیاسی در آن کشور پایان داد. روز دوشنبه طی مراسمی توماری با 1,700,000 امضا برای احیای دریاچه ارومیه به نماینده سازمان ملل در ایران داده شد تا او آن را به دست دبیرکل این نهاد برساند. صدها تن از مسلمانان بنگلادش در حمله به منازل و عبادتگاه‌های هندوها در شرق آن کشور صدها خانه و معبد را تخریب کردند. روز دوشنبه سردبیر و ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران و مدیران روزنامه جمهوریت در ترکیه بازداشت شدند. دوستان و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا گزارشی درباره ادامه بازداشت یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت معماری نیوز میشنویم. بازداشت ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران و سردبیر روزنامه جمهوریت همونطور که در خبرها شنیدید و گفتگوی زنده با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ادامه بازداشت یاشار سلطانی مدیر مسئول سایت توقیف شده معماری نیوز را ناشی از انتشار نامه به توصیف او محرمانه سازمان بازرسی کل کشور توصیف کرده است. شماری از اعضای شورای شهر تهران با امضای نامه‌ای خواهان آزادی یاشار سلطانی شده و اعلام کردند شکایتی از معماری نیوز ندارند. همکارم بکتاش خمسه‌پور.
دادستان تهران با تأکید بر اینکه اتهام یاشار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است و بازداشت وی ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت وی را ناشی از ممنوعیت رسانه‌ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیرعلنی محاکم عنوان کرد.
این که گفتند این آقا را بازداشت کردند که بفش فساد شهرداری مبارزه نشه، یک تفسیر اشتباهی بود. اتهام آقای یاشار سلطانی در چارچوب تحقیقات که ما انجام میدیم متفاوته. من در درست هم عرض کردم که این نامه توسط عضو شورای شهر تسلیم شد و ایشون گفت که من اینو امانت دادم. حالا چه امانتی که سر از سایت در میاره خدا آقای حکیم پور توضیح بده. ما اگر محضورات تحقیقات نداشتیم بیشتر توضیح میدادیم. واقعا من یه نکته یه اشاره میکنم، این کار با طراحی انجام شد. دفعه قبلم که من عرض کردم یه دیگه گفتن آقا دادستانی با این اون ارتباط داره این حرف رو میده. یه آقا قبل از انتشار با فردی که مرتبط جریان سیاسی و الان در بازداشت ماست قبل از این حوادث مشورت میکنه، میگه من این نامه رو دست آوردم، توضیحاتی میده، میگه این نامه مفادش اینه، اون مطالب بهش میگه. اینها میدونستن که این نامه انتشارش ممنوعه.
یاشار سلطانی محرمانه بودن مطالب منتشره را رد کرده و آنها را فاقد چنین مهری خوانده است. جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در نامی به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه هیچ شکایتی از معماری نیوز ندارند خواستار تسریع شرایط برای رفع بازداشت مدیر سایت نامبرده توقیف شده یاشار سلطانی شدند. پیشتر در آغاز آبان ماه بیش از 700 روزنامه‌نگار و خبرنگار از ده‌ها نشریه و خبرگزاری در نامه‌ای با اعلام پشتیبانی از یاشار سلطانی آزادی وی را خواستار شدند. سایت معماری نیوز در پی انتشار اخبار و فهرست واگذاری املاک نجومی به مسئولین در تاریخ 10 شهریور توقیف و یاشار سلطانی 27 شهریور بازداشت شد. شهردار تهران محمد باقر قالیباف اعلام کرده است که نه وی و نه شهرداری تهران از یاشار سلطانی شکایت نکردند. به دنبال بازداشت یاشار سلطانی سایت شبکه نظر گفتگویی را با وی منتشر کرد که چند روز پیش از بازداشت وی ضبط کرده بود و در آن یاشار سلطانی حجم واگذاری ها را بیشتر از مبلغ اعلامی سازمان بازرسی کل کشور برمی شمارد.
خیلی بیشتر از از سالی که دست ما رسیده تو این چند روزه که علاوه خصوصی چند روزه چند جور منبع دیگه و ها دیدن که ما مورد کردیم
چقدر مبلغش بود؟
ببینید تو گزارش اومده 1,100,000 متر مربع، این زمین نیست دارم همش واقع
در مورد ریالش چقدر؟
میانگین قیمت که قیمت گذاری کردن 2,000,000 قیمت گذاری کردن خیلی بیشتر، خیلی بیشتر با متری 2,000,000 تومن برای 1,100,000 متر مربع شده 2,200,000,000 150,000,000 زمینه قبلی بوده 2,350,000,000 2,000,000 تومن کجای تهرانه؟ زاغنشین هم این بسید 2,000,000 تومن دیگه ازیز نمی کنه.
خبرگزاری کار ایران ایلنا اواخر شهریور به نقل از وکلای یاشار سلطانی احضار وی را به 3 دلیل گزارش کرد. شکایت اداره حقوقی شهرداری تهران مبنی بر نشر اکاذیب با انتشار خبر قرق پارک لویزان برای مراسم عروسی دختر محمد باقر قالیباف، شکایت معاونت قضایی شورای شهر تهران مبنی بر نشر اکاذیب با انتشار خبر انتصاب پسر مهدی چمران در معاونت شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد و نامه محمد باقر قالیباف به دادستان تهران در خصوص انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه واگذاری املاک شهرداری تهران. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد که در خصوص پرونده‌های فساد و اختلاس در جمهوری اسلامی تحقیقاتی دارد به رادیو فردا می‌گوید:
باید گفت متاسفانه نه رسانه ها و نه مقامات و افکار عمومی از ابتدا متوجه نشدن که ابعاد فساد در مورد زمین ها بسیار بزرگتر از اون چیزیه که به اصطلاح حقوق های نجومی خوانده می شد. رسانه های ایران در یه واکنش اطلاعات رو مطرح کردن و الان مسئله می بایست در فرایند قضایی قرار بگیره، ولی از اون جایی که باندهای قدرت به شکل شبکه‌ای در قوه قضاییه و برخی از ارگان ها مانند شهرداری اینها با هم هماهنگ هستند، به نظر نمیاد که این پرونده به نتیجه مطلوب برسه. کما اینکه ما در مورد خود برخورد با قضیه انتشار این داستان میبینیم که یک خبرنگاری رو بازداشت کردن و به جای اینکه پاسخگو باشن در مقابل رفتارشون و کردارشون سعی میکنن به پاراگراف ها و مواد حقوقی استفاده بکنن.
از 31 عضو شورای اسلامی شهر تهران به گزارش خبرگزاری های ایران 13 عضو اصلاح طلب و 1 عضو آبادگران از جناح محافظه‌کار مجموعاً 14 نماینده شورای شهر تهران درخواستنامه برای آزادی یاشار سلطانی را امضا کردند. بنابر گزارش ها شهرداری تهران 200 ملک شهرداری را با تخفیف نصف قیمت به بهای نازل به برخی مسئولان فروخته است. دادستان کل کشور اخیراً اظهار داشت که در واگذاری تعدادی از آپارتمان‌های شهرداری تهران تخلف قطعی صورت گرفته است.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
دوستان اگر صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه گوش میکنید، خواهش میکنیم در مورد کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه تازه‌ای که همین چند لحظه پیش اعلام شد با ما تماس بگیرید. از طریق پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12، از طریق ایمیل و راه‌های ارتباطی دیگر که میتونید با ما در تماس باشید. از شما سپاسگزاریم. در اینجا باز هم برمیگردیم و صدای تعداد دیگر از شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم.
جناب قاضی القضات خلافت اسلامی ایران، اینک دادستان کل شما تایید میکنه در مورد انتقال مسکن شهرداری به خودی ها تخلف روی داده، بایستی از یاشار سلطانی که باعث افشای این سوء استفاده ها شده قدردانی کرده و از او دلجویی شود. من مطمئنم که اگر ایشان این مسائل رو افشا نمی کرد، شما هرگز دنبال این مسائل نمی رفتید، چون 37 سال تجربه برای ما کافیه بدونیم شما فقط دنبال چه چیزایی هستید.
من خواهش میکنم از آقای خامنه‌ای به سپاه دستور بده اسلحه‌هاشونو بذارن زمین، بعد به ملت بگه بیاین بیرون هر کسی رو میخواین فریاد بزنین، بعد مشخص میشه این مردم کیو میخوان و چیو میخوان. فقط 2 ساعت الی 1 ساعت آقای خامنه‌ای این اجازه رو به این ملت بده. شما که میگین همه با ما هستن، همه اسلامی هستن، همه دستورات ما رو اجرا میکنن، 2 ساعت به این مردم بیگناه اجازه بده و به این سپاه بگو اسلحه‌هاشو بذاره زن، بعد مشخص میشه.
2042-02-21-12-21-12 شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. روز دوشنبه سردبیر و 10 تن از روزنامه‌نگاران و مدیران روزنامه جمهوریت ترکیه بازداشت شدند. دادستانی ترکیه برای 16 تن از مدیران و روزنامه‌نگاران روزنامه جمهوریت حکم بازداشت صادر کرده بود که تاکنون 11 تن بازداشت شدند. اجازه بدید به گزارش همکارم جواد کوروشی در همین زمینه گوش کنیم.
در ادامه بازداشت‌ها در ارتباط با کودتای نافرجام تابستان در ترکیه، روز دوشنبه در آنکارا اعلام شد که مراد صابونچی، سردبیر روزنامه جمهوریت و چند تن روزنامه‌نگار دیگر این روزنامه بازداشت شدند. به نوشته خبرگزاری آلمان به نقل از روزنامه جمهوریت، دادستان حکم بازداشت 14 تن از روزنامه‌نگاران شاغل در این روزنامه را صادر کرده است که در میان آنها نام آکید آتالای مدیر عامل و جان دوندار سردبیر پیشین این روزنامه هم دیده می‌شود. روزنامه جمهوریت یکی از قدیمی ترین روزنامه‌های ترکیه و روزنامه اصلی سکولار و منتقد دولت اسلامگرای آن کشور است. جان دوندار به همراه اردمگول، سرپرست دفتر جمهوریت در آنکارا، حدود یک سال پیش به اتهام انتشار تصاویر و گزارش‌های مربوط به ارسال مخفیانه سلاح از طرف سازمان امنیت ترکیه به سوریه محاکمه و به زندان محکوم شدند. جان دوندار در حال حاضر در آلمان اقامت دارد. به نوشته روزنامه جمهوریت، دادستان این روزنامه را متهم به همکاری با حزب کارگران کردستان ترکیه و جنبش فتح الله گولن کرده است. حزب کارگران کردستان ترکیه از سوی دولت ترکیه متهم به تروریسم است. دولت ترکیه فتح الله گولن را متهم به دست داشتن در کودتای نافرجام تیر ماه و تلاش برای سرنگونی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور می کند. حکم دادستان با استناد به قانون حکومت نظامی بازداشت شدگان را تا 5 روز از حق تماس با وکیل مدافع محروم می کند. همچنین برابر قوانین حالت فوق‌العاده پلیس حق دارد تا 30 روز از بازداشت شدگان بازجویی کند پیش از آن که آنان را تحویل بازپرس و مقام‌های قضایی بدهد. خبر بازداشت این روزنامه‌نگاران در حالی اعلام می‌شود که روز یکشنبه هم خبر بازداشت و اخراج بیش از 1000 نفر از کارمندان ادارات دولتی به اتهام همکاری با کودتاگران منتشر شد. دولت رجب طیب اردوغان از زمان کودتای نافرجام علیه خود در تیر ماه امسال بیش از 10000 نفر از کارمندان دولتی را اخراج و بیش از 35000 نفر را نیز در بخش‌های مختلف قضایی، نظامی، امنیتی، دانشگاهی، دولتی و پلیس این کشور دستگیر کرده است. هفته گذشته هم خبر بازداشت دو شهردار در مناطق کردنشین دیاربکر منتشر شد که اعتراض‌هایی را در این مناطق و در شهر استانبول به دنبال داشت. روز یکشنبه هم دست کم 15 روزنامه محلی در مناطق کردنشین ترکیه توقیف شدند.
هدف حمله ماموران امنیتی ترکیه روزنامه‌ها و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران. جواد کوروشی گزارش می‌داد.
گزارش این هفته کارنامه به تصویب طرح تحقیق و تفحص از چگونگی برخورد با کارگران معدن روستای آقدره در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی در مجلس اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
دوستان، پیش از این که بریم و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم و مهداد قاسم‌فر رو بشنویم، همونطور که به شما وعده داده بودم در تماس مستقیم هستیم با همکارم فریبرز غریب و بریم به سراغ فوتبال. اجازه بدید به فریبرز سلام بکنم. فریبرز سلام، صدای من داری؟
سلام جان عزیز، سلام به تو و همه شنوندگان محترم. بله، صدای تو رو خیلی خوب و صاف و شفاف دارم.
فریبرز جان، جام حذفی شده جام شگفتی ها. استقلال تون دقایق حتی وقت اضافه بود، بگو چه خبره؟
بله، استقلال تهران امروز تونست دقایقی پیش با زحمت تو وقت اضافه مثل کرمان رو یکیچ ببره. همونجور که اشاره کردی جان عزیز، جام هستی جام شگفتی هاست. البته برای تیم‌های کمی ضعیف‌تر که میان خودی نشون بدن مقابل مدعیا، و برای مدعیا کوتاه‌ترین راه رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا، یعنی به جای اینکه در لیگ برتر جام خلیج فارس 30 تا مسابقه بدن فرسایشی چندین ماه، اینجا با 4-5 تا مسابقه اگه تیمای مدعی بتونن قهرمانی رو به دست بیارن، جواز حضور در لیگ قهرمانان سال بعد رو به دست میارن. حریف استقلال تهران امروز همونجور که اشاره کردیم مثل کرمان بود، مثل کرمان لیگ یک زمانی دست لیگ برتر بود، الان لیگ یکیه. بسیار منصور ابراهیم زاده سرمربی این تیم، جان عزیز که خودش یکی از مربیان با تجربه فوتبال ایرانه، حتی مربی تیم ملی فوتبال ایرانم بوده. 2 تا 45 دقیقه هرچند از نظر کیفی و فنی و تاکتیکی به خاطر همین حساسیت هایی که الان عرض کردم چنگی به دل نمیزد از این نظرهای فنی برای هوادارا، اما 2 تا 45 دقیقه بدون گل بود، 15 دقیقه وقت اول هم بدون گل بود، دیگه رسیده بودن که واقعا دوتا تیم بازیکناش مخصوصا تیم مثل کرمان رمق نداشتن که با اشتباه خط دفاعشون کار دستشون داد و محسن کریمی یار جوان آبی ها تونست از روی این اشتباه خط دفاعی 5-6 دقیقه مونده به پایان بازی دروازه مثل کرمان رو باز کنه. این گل طلایی باعث شد که استقلال بره، شاگردان منصوریان، علیرضا منصوریان برن به جمع تیم‌های یک هشتم نهایی.
پس بالاخره استقلال حذف نشد. فریبر، بازی‌های دیگه از اونها بگو، از اونها چه خبر؟
امروز تراکتورسازی در بندر انزلی با یک گل قوی سپید رو حذف کرد، یکیچ برد تراکتورسازان. اما اینو بگم که قوی سپید هم ملوان خوب بازی کرد. قشقایی شیراز که شکارچی پرسپولیس بود جان، که چند هفته پیش تونست سرخوشان رو تو شیراز حذف کنه، واقعا شگفتی آفرید، امروز خودش شکار شد، شکار شد توسط همشهریش برق شیراز باخت و حذف شد. سایپا و ماشینسازی و شهرداری ماشر هم حریفان خودشون رو شکست دادن، به یک هشتم صعود کردن و بازی های یک هشتم داغ‌تر میشه. هرچند که نبودن پرسپولیس یه مقداری تنور این بازی ها رو از داغی کم کرده جان عزیز، به خاطر اینکه چند هفته پیش عرض کردم حذف شد، اما این تیمایی هم که هستن تیمای قدر و صاحب نامی مثل تراکتورسازی و استقلال تهران، اینا مدعی قهرمانی هستن، تنور این بازی ها داغ خواهد شد.
پس به من حق میدی که بگم جام حذفی شده جام شگفتی ها، درسته؟
100%.
اما فریبر، تمرینات تیم ملی فوتبال آغاز شده و از سوشا مکانی دروازه‌بانی که خب میدونیم که خبرهایی در موردش منتشر شده بار دیگه دعوت شده که به این تیم بیاد، اطلاعاتی در این زمینه در اختیار شنوندگانمون قرار میدی؟
بله، امروز کارلوس کیروش سوشا مکانی رو که در حال حاضر در لیگ نروژ بازی میکنه دعوت کرد. همون که توی اشاره کوتاهی کردید، سال گذشته همین سوشا به دلیل انتشار عکسای خصوصیش در فضای مجازی مدتی به دستور مقامات قضایی ایران بازداشت بود و حتی زندانی هم شد و بعد دیگه در ایران بازی نکرد، از پرسپولیس جدا شد، راهی لیگ نروژ شد. امروز آقای کارلوس کیروش آقای سوشا مکانی رو دعوت کرده به اردوی تیم ملی که از امروز شروع شده، هرچند که سوشا مکانی باید از خارج بیاد همراه سایر لژیونرها هفته آینده، اما تیم ملی باید خودش رو آماده بکنه برای دیدار با تیم سوریه در هفته پنجم انتخابی، مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا.
و اما فریبرز، تو الان خودت با این وضعی که تیم ملی فوتبال داره، اگه بخوای به بازی‌هایی که در مقابلش هست از حالا بتونیم فکر بکنیم، وضع تیم ملی فوتبال ایران الان در چه صورتیه، در چه وضعیه؟
وضعیت تیم ملی ایران تا الان جان عزیز 4 تا بازی کرده در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی تو آسیا. ایران تو گروهی هست که ازبکستان هست، کره جنوبی هست، سوریه هست، قطر هست و چین. ایران 4 تا بازی کرده، از این 4 تا بازی تونسته مقتدرانه با 10 امتیاز صدر جدول خودش رو تحمیل بکنه به سایر رقبای آسیایی. از هر گروه 2 تا گروه، این گروه 6 تایی که عرض کردم، 2 تا تیم مستقیما میرن، از گروه دیگه هم 2 تا تیم مستقیما میرن و تیمای سوم باید با هم بزنن و راه پلی‌آف سخت رو طی بکنن. اما ایران همونجور که عرض کردم الان یکی از مدعیای صعود، 25 آبان قراره در آخرین بازی امسالش، یعنی امسالی که توش هستیم سال 95، در مالزی بره به دیدار سوریه، چون سوریه‌ای ها نمیتونن میزبان باشن به خاطر شرایط وضعیت شرایط کشورشون، در مالزی میزبان ایران هستن. ایران قراره هفته آینده، عرض کردم در بخش قبلی، اردو شروع شده، اردوی تیم ملی. امروز 8 بازیکن بیشتر نبودن در اردوی تیم ملی، چون یه سریشون تو همین جام حذفی هستن و یه سریشون هم در خارج از کشور بازی میکنن. هفته آینده ملحق خواهند شد، اما یواش یواش این اردو تکمیل میشه و ایران میره به دیدن تیم سوریه. اگه بتونه سوریه رو بزنه، سه امتیاز این بازی رو بگیره، دور رفت رو مقتدرانه در صدر جدول قرار میگیره. قبل از این بازی جان عزیز،
سپاسگزارم. داریم میرسیم به پایان مجله شامگاهی. البته باید من برنامه قاسمفر را هم اعلام بکنم. سپاسگزارم از تو فریبرز غریب. بر بخش‌های بعدی باز هم احتمالاً با هم خواهیم بود. دوستان، من ژان خاکزاد در اینجا با شما بدرود میگم. تا مجله شبانگاهی در ساعت 22 از شما دعوت میکنم که به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر، گوش کنید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدیم به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم. از سالهای پهلوی اول و پس از استقرار حکومتداری و بوروکراسی مدرن و شکل گیری قشری از منتقدان و مخالفان سیاسی زندانی، چیزی هم به نام ادبیات زندان شکل گرفت. در دوره متأخر که تعداد زیادی روزنامه‌نگار یا فعالان اجتماعی و مدنی و یا آدمهای حزبی و سیاسی هم در حبسای طولانی و کوتاه مدت به سر بردند، اما کمتر با آثاری که به قصد کتاب نوشته یا منتشر شده باشند روبرو می‌شویم. اما در هفته‌های اخیر کتابی خواندنی از خاطرات زندان بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگاری که 5 سال را در زندان اوین و رجای شهر سپری کرد، نشر باران در سوئد منتشر کرده است. از بهمن احمدی عمویی در تهران دعوت کردم مهمان برنامه این هفته باشد. اما پیش از اینکه بخش کوتاهی از گفتگوی ما را در این برنامه بشنوید، ابتدا سطرهایی از کتاب او با عنوان زندگی در زندان اوین و رجای شهر را با صدای خودش بشنوید. با این یادآوری که متن کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید.
ایوب ابراهیم زاده که اگر وقت میکرد تا 12 واحد درسی دیگرش را بگذراند، از دانشگاه دولتی تبریز مدرسه مهندسی برق میگیرد. میگوید پیش از دانشگاه و حتی تا 2 سال اول آن توجه خاصی به مسائل مذهبی نداشتم، اما کم کم با یکی دو محفل دانشجویی کرد در تبریز آشنا میشود. در یکی از این نشست‌ها به افرادی نزدیک شد که با آنها القاعده میگویند، هرچند خودش اسمی از القاعده نیاورد. از او پرسیدم چرا با این موقعیت و آگاهی به این گروه نزدیک شدی؟ جواب داد رفتار حکومت ایران و نوع نگاهی که به کردها دارد کمک زیادی کرد که راه خودم را در پیوستن به این گروه ببینم. او در ادامه توضیحاتش میگوید من الان معنا و مفهومی در زندگیم احساس میکنم که پیشی از این از آن برخوردار نبود. زندگی اجتماعی خوبی داشته و در هر جمعی که بوده مورد توجه قرار گرفته، اما آشناییش با این گروه خاص چیزی را وارد زندگی او کرده که قبلا نداشته. او حالا یک فرد مذهبی است و 3 جزء قرآن را از بر دارد و میگوید ما دنبال ایجاد حکومت اسلامی هستیم. پرسیدم از چه راهی؟ جواب داد از 3 راه: تبلیغ، جهاد یا هر دو.
آنچه که شنیدید بخشای بوده از کتاب زندگی در زندان اوین و رجای شهر، نوشته بهمن احمدی عمویی. آقای احمدی عمویی، خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. ما تعداد زیادی کسانی داشتیم که به عنوان زندانیان عقیدتی سیاسی در این سالها به زندان رفتن، به خصوص نسل روزنامه نگاران، دانشجویان، وکلا و فعالان حوزه زنان و غیره. اما کمتر این انگیزه
رو دیدیم یا این تلاش رو دیدیم که این روزها ثبت بشه، به صورت کتاب ارائه بشه، چه چیزی باعث شد که شما فکر کنید که لازم هست که تجربیات خودتون رو از روزهای زندان، از این چند سالی که در زندان بودید رو به صورت کتاب منتشر بکنید؟
اولا من تشکر میکنم از زحمتی که شما کشیدید و منو دعوت کردید برنامه خودتون. دوم اینکه باقی قضیه اینه که من قبل از اینکه اصلا به زندان بریم همواره یکی از دغدغه‌های خودم و خیلی از همکارانم می‌دیدم این بوده که سعی بکنن به جاهایی که دست نیافته نیست برن سر بزنن و خبر و گزارش تهیه بکنن. یکی از اون جاها زندان بود و وقتی من رفتم اونجا دیدم، احساس کردم بدون اینکه کمترین زحمتی رو برای رسیدن به اونجا انجام بدم از نظر روال اداری که معمولا طی میشه برای اینکه اجازه بدن آدم بره اونجا گزارش تهیه کنه، تازه خیلی هم کنترل شده است، شرایطی فراهم شده که با اینکه خودم دارم در میان اونها زندگی میکنم، به نوعی روایتی از زندگی افرادی که در زندان هستن فرق نمیکنه، زندانی سیاسی یا غیر سیاسی، زندانیان عقیدتی، اقلیت‌ها، گروه‌های مختلف مذهبی، همه اونها در اونجا بودن و این شرایطی رو فراهم کرد که خیلی راحت به اونها دسترسی داشته باشم. جمع خیلی زیادی در اطراف من بودن و از همون روز اولی که رفتم واقعا به این فکر بودم که این کار رو انجام بدم. در واقع همون خواستی بود که خود من و خیلی از همکارانم می‌دیدم دنبالش هستم و امکان دسترسی بهشون داده نمیشد.
یعنی به عبارتی به عنوان یک روزنامه‌نگار رفتی در یک موقعیتی که خودت رو اونجا بیش از آنچه که یک زندانی ببینی که بر او اعمال شده، خودت رو یک روزنامه‌نگار دیدی که در میتونه گزارش میدانی از اون وضعیت منحصر به فرد رو در واقع ارائه بکنه.
بله دقیقاً همین جوره و اگر شما ملاحظه بفرمایید من سعی کردم کمترین بخش‌های از این کتاب به خودم و احساساتم و عواطفم اختصاص داده بشه. سعی کردم در این 230 صفحه نمایی هرچند گذرا از زندگی گروه های مختلف اجتماعی، سیاسی و مذهبی ایران که در جایی به نام 350 یا رجای شهر سالان 12 جمع شده بودند رو ارائه بدم و سعی کردم خیلی هم واقعا وارد مسائل سیاسی نشم، بیشتر نگاه انسانی به قضیه، این که به عنوان یک انسان چطور دارن تو اون جامعه زندگی میکنن و نگاه اونها به همسردولیاشون و به بیرون جامعه چطور نگاه میکنن و روایتی از زندگی این افراد بوده.
اما فرمی که برای این کتاب انتخاب کردیم خیلی جالبه. این کتاب به صورت مجموعه نامه‌هایی نوشته شده که تو از زندان برای همسرت فرستادی و انگار که پست کردی و بعدن اینها جمع‌آوری شده به صورت کتاب در اومده.
واقعا قضیه اینه که من اگرم دقت کرده باشید اولین نامه‌ای که با به نام آژیر قرمز هست و در مورد سیره که شهریور 1390 نوشته شده و اینها و در واقع به نوعی خاطرات من از شروع جنگ و اینها که حرف خودستان بودم، واقعیتش اینه در قالب نامه است. من همه اینها رو به صورت نامه برای همسرم ژیلا بن یعقوب نوشتم و فرایندهای مختلفی که حالا معمولا به بچه‌هایی که در زندان هستن میدونن به چه شکل اونها رو به بیرون منتقل میکنن، گهگاه اینها رو میفرستادم به بیرون از زندان و در واقع همون روز اول در قالب نامه تهیه شده بودن.
نمونای فراوانی از خاطرات زندان در دست هست، از آنچه که مثلا بزرگ علوی نوشته یا خلیل ملکی نوشته یا بعدها مثلا ویدا حاجبی که خاطرات زندان دهه 50 پیش از انقلاب رو مطرح میکنه، یا مثلا پرویز اوسیا در مورد زندان توحید نوشته بعدن، یا حتی مثلا آنچه که از بیازین داریم که خاطرات زندان هست در باز سال 1350 که بیشتر به اونایی که آدم اهل ادبیات وارد زندان میشه. اما اغلب اینها به صورت روزنویس اینها نوشته شده یا به صورت قصه وار گفته شده، اما تو به صورت نامه اینو انتخاب کردی.
اگه توجه بفرمایید من در هم در مقدمه و هم در خود متن نامه ها بارها تکرار کردم که یک نوع دیالوگی بین خود من و ژیلا بن یعقوب همسرم هست که در واقع به نوعی سعی میکنم در قالب این نامه ها سبک زندگی خود ما زندانی ها در زندان رو برای اون بنویسم. این کلام ما در این روزها به چه چیزی فکر میکنیم، چه چیزهایی ما رو اذیت میکنه، اصلا چطور زندگی داریم میکنیم، چطور با هم دور یک سفره میشینیم غذا میخوریم، آیا اصلا چنین چیزی هست یا نه، آدم هایی که هستن چه کسانی هستن، در واقع پیش زمینشون چی هست، چطور اصلا شد اومدن در چنین جایی قرار گرفتن، اصلا آدم های سیاسی هستن نیستن، اتفاق اونها رو آورده اینجا. بنابراین سعی کردم تا اونجا که در توانم هست اسم
تک تک اون زندانی ها رو بیارن، فارغ از اینکه سیاسی و مشهور هستند یا غیر سیاسی و آدم های معمولی که از توی خیابون درگیری های خیابانی یا به خاطر فرستادن یک اس ام اس یا نوشتن یک شعار دستگیر شده بودن اومده بودن اینجا. بنابراین در واقع یک نوع دیالوگی هست بین خودم و ژیلا که توصیف بکنم زندگی خودمون رو الان در چه مرحله‌ای هستیم و چطور داریم زندگی میکنیم اینجا. اختلافاتی که به وجود میاد، ناراحتی‌هایی که از هم دیگه داریم، عرض کنم به خدمت چه چیزایی باعث عصبانیت ما میشه با ما یک انسان، چه چیزایی باعث دلخوری و دلتنگیمون میشه پشت این دیوارهای زندان. به اینا پرداختم. از قضا چیزایی بودن که من خیلی توی خاطرات زندان دیگران که شما رو بخشی از اونها رو اسم بردید نمیدیدم. خیلی ها سعی میکنن مسائل سیاسی رو مطرح بکنن به نظرات سیاسی اجتماعی خودشون یا گروهایی که بهشون وابسته بودن. واقعا من احساس کردم این بخش خیلی کم هست و بیشتر باید به این پرداخته بشه تا اون نظرات سیاسی.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار ساکن تهران بود، درباره کتابش زندگی در زندان، اوین و رجای شهر. متن کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس خواهد بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.